کلاس برات استاد حسنی تاریخ 3/3/1401 صفحه 447.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولی موقع نفس کشیدن سخته، اما دیگه حالا من حرف باید بزنم، شما که حالا نشستن خب سمه بسید به این قسمت از نامه 31 که سمه اشفق تا این یلتبس علک مختلف الناس فيه من احوائهم و آرائهم مثل الذي التبس عليهم فكان احكام ذلك على ما كرهته من تنبيهك له احب الي من اسلامك الى امر لا آمن عليك به الهلكه. حضرت فرمودن در ادب آموزی با قرآن و تعلیم قرآن و تعلیم احکام شروع میکنن و به قول معروفشون میفهماید، حضرت میفهماید از این بیم داشتم که اون چیزی که مردم درش اختلاف دارن، مردم رو دچار اختلاف کرده، مردم رو دچار شبهه کرده، اون به تو هجوم بیاره. چیه اون چیزی که مردم رو دچار شبهه کرده؟ بالاخره هوای نفسی هست که در اونها به اونها هجوم آورده، اون نظرهای شخصی هست که برای خودشون گاهی وقتا دارن بدون اینکه آرایشون مبتنی بر یک واقعیتی و مبتنی بر مبانی دینی باشه. خب این هوای نفس ها و این آرای شخصی افراد که به اونها هجوم آورده، باعث شبهه اونها شده، باعث اختلاف اونها شده، بیم داشتم که این به سراغ تو هم بیاد و باعث بشه که تو هم همسان اونها بشی. فکانه، به خاطر همین تصمیم گرفتم که بیام این به قول معروف نکات رو به تو بیان کنم، نکات مرتبط با قرآن و احکام و شرایع اسلام و اینا رو تثبیت کنم در ذهنت. وقتی تثبیت شد در ذهنت، وارد جامعه شدی، این هوا و هوس ها و این اختلاف های مردم، این شبهاتی که به مردم هجوم آورده، باعث تزلزل تو نشد. حالا یه مطلبی رو به مناسبت داره، من تطبیقیش حالا نمیخوام بگم حتما 100% دارم درست میگم. یه بحثایی هست تو بحثای آموزش مبانی دینی و حتی مبانی انقلابی به خردسالان و نوجوانان، از همون سنین خردسالی، از همون قبل مهد کودک و دبستان و اینها. حالا الان هم گاهی وقتا سرصداهایی میبینید از ضد انقلاب بلند میشه بیشتر که مثلا چرا این سرود مثلا سلام بر فرمانده رو گیر دادن، سلام فرمانده رو مثلا اوما شما میان به بچه‌ها آموزش میدید، بچه‌هایی که هیچ حالیشون نیست. خب اصلا همینه دیگه، شما باید مبانی صحیح رو، مبانی درست رو و مبانی که اعتقاد به صحتش دارید، اعتقاد راسخ داری به اینکه این مبانی مبانی درستی هست، اون مبانی رو به فرزندان در سنین کودکی، در سنین کمتر آموزش بدی تا با اون مبانی رشد بکنن و بعد از اینکه با این مبانی رشد کردن، بعدن این حوادث، این شبهات و این القاعاتی که همینطوری توی فضای مدرسه ماشاءالله و توی فضای مدارس هم ماشاءالله پره، از این ور اون ور شبهه میندازن و این هم ور حرف میزنن، اینا باعث اختلال فکری فرزندمون نشه، باعث گمراهی و زلالت فرزندان نشه، خیلی تاثیر داره. اینجا حضرت داره به همین اشاره میکنه که من قبل از اینکه وارد جامعه بشی، قبل از اینکه این اختلاف مردم و هوای نفس‌ها و شبهاتی که به مردم هجوم آورده رو ببینی، و اونها به تو هجوم بیاره، تو رو از اون اعتقاد صحیح دور بکنه، تصمیم گرفتم که با اعتقادات صحیح تو رو ادب بیاموزم، به تو آموزش بدم، اعتقادات تو رو تحکیم بکنم. تا وقتی وارد جامعه شدی این شبهات باعث تزلزل تو نشه. خیلی اهمیت داره توی سیستم، توی فرایند تربیت فرزندان و فرایند تربیت یک نسل تأکید مهمی. برای همین بحث مدارس اون شاید بگید اون پایه‌های ابتدایی و حالا راهنمایی و اینها خیلی اهمیت ویژه‌ای داره برای اینکه بچه بتونه از همون ابتدا با این مبانی آشنا بشه. حالا تفاوت داره، مثلا توی سنین پایین تر بیشتر با بازی و گاهی وقتا با سرود و با این حرف هاست، حالا میاد هرچی سن بالاتر میاد میشه بیشتر میشه با مباحث گفتگو محور و بحثای استدلالی و همون دیگه میشه تو سنین بالاتر. اما این یه فرایند مهمیه در تربیت یک نسل. شما میبینید الان مثلا چند تا مطلب باعث شده که هی سر و صدای زیادی بده که از اون مطالب این کاری که سال گذشته شروع شده الحمدلله توی آموزش و پرورش و جذب طلبه ها به آموزش و پرورش بود، هم طلبه های جامعت و زهرا، هم طلبه های زن، هم جامعت و زهرا، هم طلبه های مرد، عنوان استادی که معلمی که در مدارس آموزش کنن آموزشون رو 60,000 نفر چند نمیشه عدد 6,000 نفر اینا چقدر بهتون یه عددشو یه عددی جذب شده. بعد حالا دیدید بعض تجمع میکردن معلم ها مثلا میگفتیم آخوندا میان چیکار رو بلد نیستن و چیکار میکنی حرفا، اگه میخواستیم میفرستادیم مثلا موزرنیم اینا. بالاخره خدهی های حالا اینا خودشون خیلیشون نمیفهمن چه میگن، این خدهی هایی هست که از اون ور بهشون میشه خیلی ها که میخوانیم مبانی و اون اعتقادات راسخ از بچگی آموزش پیدا نکنه. بچه اگه آموزش بهش داده بشه با این مبانی دیگه بعدن به این راحتی نمیتونن منحرفش کنن. اما از اول اگه با مهد کودک و مثلا سال هنون هم نمیدونم چقدرش جمع شد، سال 4-5 سال پیش همون اوائل دور دوم به نظر روحانی بود اعلام کردن که یونسکو نمیدونم 500 مهد کودک توی ایران تأسیس کرده و داره فعالیت میکنه. سازمان یونسکو 500 حدود مهد کودک و پیش دبستانی توی ایران تأسیس کرده، داره فعالیت میکنه. یه بچه رو میاره از همون قبل دبستان مثلا عکسش هم گرفته میبره، بچه مثلا 6 ساله رو میبرن دختر پسر با هم استخر مثلا عکسش هم اومده بود، از همون اول اینا رو به این بچه آموزش بده، از همون بعد از همون بعد با همین چیزا مثلا نمیدونم رقص و نمیدونم بالاخره از همون فرد بچگی وقتی آموزش بدن اینا رو با همین بزرگ بشه، خب جامعه آینده معلوم میشه، نسل آینده معلوم میشه به کجا میرسه. اما الک فرض کنید مهد کودک ها و پیش دبستانی ها رو چیکار کنی؟ شما بیای با مباحث اسلام، قرآن، احکام، مباحث دینی بچه ها اینطوری آموزش بدی، تربیت کنی، خب نسل آینده معلومه چه بونه میشه. یکی بحث همین اینو داشتم گفتم، یکی بحث جذب طلبه ها بود که خیلی کار مهم و به نظرم تأثیرگذاری برای آینده خواهد بود. یکم طرح امینیه که الان راه افتاده. طرح امینم به نظرم اگر همکاری اتفاق بیفته تو آموزش براش، تو همین طرح امین اینه که بالاخره هر مدرسه یک طلبه روزی 2-3 ساعت تو مدرسه به عنوان مثلا یه معاون پژوهشی مانند دیدید که هم مدرسه ای داره چه؟ معاون پرورشی بگیم پژوهشی، هر مدرسه یه معاون پرورشی داره مثل اون، یک طلبه روزی 3-4 ساعت مثلا تو مدرسه حاضره و به قول معروف اون استخدام نیست، طرح امین استخدام نیست. اون اولی معلم بود، معلم عربی دینی، این مباحثی که مرتبط با طلبه هست اونا کلا معلم بودن، اما معلم عربی، معلم دینیه، این معلم مثلا قرآنه، اینا به عنوان معلم ها جذب شدن کامل. این دومی معلم نیستش، یه چیزی مثل معاون پرورشی ماننده بهش میگن طرح امین، قراردادی ماننده. خب خیلی تأثیر به نظرم میذاره اگه همکاری از طرف مدارس وجود داشته باشه و طلبها فعال باشن، میتونه موثر باشه توی تربیت. خب نمیدونم حالا زده تعلق باشه سرکوشم زده بول ببینه این آده رفت. باشه حال برد. خب وارد بحث بشیم، حالا یه ذره زیاد صحبت کردیم اب ندر. ما میگیم دیگه، ما هر رو هر وقت تلاش میکنیم بگیم یه چیزایی. خدا رو چی؟ دیروز هیچ در خواهد. خب بله بهش یه وقت ما برکت داریم، همه حرف میزنیم آخرم شیش دفعه بکنیم. خب بحثی که داشتیم تا اینجا دقت کنید، بحث ما تو شرایط عمل به براءت بود. مرحوم شیخ تو بحث شرایط عمل به براءت فرمودن که ما در بحث شرایط عمل به براءت فقط یه شرط به نظرمون وجود داره و اونم فحصه در شبهات حکمیه. حالا شبهات موضوعیه رو که در از قبل یه بحثی کردیم و اونجا هم یه فعل جمله مانندی مرموشه قبول کرد توی موارد خاص، اما اصلش این بود که جریان براءت و تمسک به براءت یا عمل به براءت در شبهات حکمیه متوقف بر فحصه. ما مفصل بحث کردیم، حالا کسی دلیل برای اینکه فحص لازمه چیه، اگه کسی فحص نکنه عقاب داره نداره، عملش صحیحه صحیح نیست، ما اینا رو به صورت مفصل خواندیم. میرسیم به این سوال که حالا شما فرمودید فحص لازمه، چقدر باید فحص کنیم؟ آقا من میخوام یک حکم شرعی به دست بیارم، مثلا در مورد نماز باید کل روایاتی که الان تو دسترس ما هست از اول تا آخر ببینم، کل کلمات فقها را هم ببینم، روایات شیعه که هیچی، روایات اهل سنت هم باید ببینم، چقدر باید فحص کنم، میزانی که باید فحص بکنی چیه؟ معلوم شیخ یه قاعده میده، قاعده مهمیه که میگه میزان و محدوده فحص برای اینکه براءت جاری بشه به میزانی هست که شخص از پیدا کردن دلیل معتبر ناامید بشه، یا آقا دیگه اگرم باشه دیگه نیست دیگه، یعنی اطمینانی یا یه ظن قوی حاصل بکنه که در اون محدوده هایی که فحص نکردی دلیل معتبری وجود نداره. مثلا فرض کنیم الان شما تو کتب اربعه، حالا تو وسائل ببینی که معمولا وسائل همین کتب اربعه رو برده، کتب اربعه و کتب معتبر مثلا مثل کتب اربعه کافی و تهذیب و استفسار و من لا یزور فقیه و محاسن و به قول معروف حالا کنارش هم بگو مثلا قرب الاسناد هم گاهی وقتا و قرب الاسناد بصائر و درجات هم گاهی وقتا، چون این خیلی مباحث اعتقادیه، حالا بعضی وقتا مباحث فقهی توش مطرحه. نه نه اونا نه اونا نه، اینا با مثلا دیگه دو سه تا کتاب مثلا از حسین ابن سعید هم گویا هست و یه 4-5 تا از این کتاب های مثلا مثل علل، کتاب علل شیخ صدوق یا خصال خیلی کمتر، حالا علل و شرایع روایت فقهی زیاد داره حالا خصال کمتر، این حالا این روایاتی که این کتابی که بالاخره کتب حدیثی معتبر هستن، تو اینا جستجو کنه و پیدا نکنه کافیه و از این که دلیل معتبری ما برای اینها باشه ناامید بشه بیکافیه. حالا خود این کتاب ها هم بخواد برای هر مسئله فقهی فحص کنه خب مشکله، اینا گاهی وقتا گفتن مثلا ابواب مرتبط، مثلا اون ابوابی که احتمالشو میده که این روایت مرتبط با این بحث صلات مثلا اونجا باشه، مثلا بحث صلات دیگه ابواب مرتبط با حج و دیگه لازم نیست، فحص کنه، مثلا ابواب مرتبط با معاملات دیگه لازم نیست فحص کنه، ولو احتمال داره به مناسبت ذیل یه روایتی یه اشاره‌ای به بحث صلات هم تو بحث روایات حج شده باشه، تو بحث روایات معاملات شده باشه، احتمالاتش هست کما که تو بحث روایات داریم اینا رو. اما حالا این احتمالات به حدی زیاد نیست که الزام آور باشه که شخص حتما چیکار کنه، از اون محدوده هم فحص کنه. پس قاعده اگر ما بخوایم بگیم، میگیم مادامی که یأس حاصل بشه از وجود دلیل معتبر فحص کافیه. خب چرا بیش از این کافی نباشه؟ میگیم دو تا دلیل داریم. چون اگه بیش از این کافی باشه، یا باید شخص به قول معروف فحص کنه، متوقف بشه و این مستلزم یک حرجیه، بالاخره بخواد تو هر مسئله مجتهد طرف بخواد تو هر مسئله که میخواد اجتهاد کنه کل روایات رو، کل کلمات اصحاب و فقها رو بشینه همه رو از دم نگاه کنه، تحلیل کنه و بحث کنه، خب این مستلزم حرجه. وقتی مستلزم حرج بود، این حالا مستلزم حرج باشه دیگه جایز است، این یه دلیل. یه جور دیگه هم میشه تقریب کرد، بگیم آقا اگر بخواد تو هر مسئله این میزان وقت بذاره، این مجتهد فقط میرسه کل عمرش 4 5 تا 5 6 تا مسئله رو بتونه جمع بندی کنه به قول آقای نوروزی، دیگه نمیتونه رساله بنویسه. حالا شما میگید رساله‌اش این همه، این نهایت میتونه چی؟ نهایت میشه 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا 20 تا 100 تا حالا مسئله رو از اول تا آخر بتونه به دست بیاره. خب بقیه مسائل چی؟ اون مجتهد دیگه بقیه مسئله چیکار کنه؟ یا شما باید بگید در بقیه مسائل باید احتیاط کنه. خب احتیاط هم بالاخره تو همه مسائل باقی مونده حرجیه. یا باید بگید تو این مسائل باقی مونده بره از مجتهدینی تقلید کنه تو اون مسائل کار کردن، تقسیم کار کنن، مثلا این بگه من میام مباحث کتاب و صلات کار میکنم، اون میگه صوم کار میکنم، اون بگه حج کار میکنم، اینام تو هر بابی تا آخرش برن، حالا من اینطوری میگم آخرش برن هر کدوم تو اون باب خودشون مجتهد بشن، تو بقیه مسائل از دیگرانی که تو اون باب کار کردن تقلید کنن. این هم یه راهکاره. چرا اینو نمیگید شما؟ چرا اینجوری تحلیل نمیکنید؟ مرحوم شیخ میگه که آقا این چند حالت داره. یه وقت اون مبانی اجتهادیشون با هم فرق میکنه. خب اگه مبانی اجتهادیشون با هم فرق بکنه، خب اعتبار نداره فتوای او برای این، چرا این جایز باشه براش رجوع کنه؟ خب این از نظر مجتهدی میدونه عمل به خبر ثقه که عادل نباشه، ثقه غیر امامی چیه؟ واجب نیست، معتبر نیست، خبر عادل فقط معتبره. بفرض تو اصول مبناش اینه، من تو اصول مبنام اینه که فقط خبر عادل معتبره، خبر ثقه غیر امامی معتبر نیست. اما مبنای شما چیه؟ اینه که خبر ثقه معتبر. مثال دارم میزنم، خب شما طبق این مبنا داری فتوا میدی تو باب صوم، در حالی که مبنای من با مبنای شما متفاوته. وقتی مبانی متفاوته، من اعتقاد دارم این فتوایی که شما میدی مبتنی بر مبنای باطله، چجوری من جایز از شما تقلید کنم؟ چجوری میتونید شما بگید این تقلیدش جایزه؟ پس اگه مبانیشون متفاوت باشه، این که تقلید بخوام بکنن این واضحه، صحیح نیست. اما اگه مبانیشون مبانی چی باشه؟ مبانی متحدی باشه، اینجا امکان داره این حرف کسی بزنه که میگه آقا بالاخره این شخص وقتی مبناش با مبنای من متحده از نظر اصولی، وقتی این رفت فحص کرده و اونجا به یه نتیجه رسیده، خب علاقاده اگه منم جای او بودم فحص میکردم به همین نتیجه میرسیدم، پس فتوای او گویا فتوای خود منه، اینجا امکان داره. اما این خیلی دیگه مشکله که این آدم بتونه احراز بکنه که مبانی دو شخص، مبانی من با اون مجتهدی که داره توی بحث کتاب و صوم مثلا فحص میکنه و اجتهاد میکنه اتحاد داره. ولی یه ریزه کاری داره، اینو تو متن میخونم. حالا یه نکته آخرش بگم، نکته نکته مهمیه که گفتیم محدوده فحص تا کجاست این نوروزی؟ تا به اینکه یأس حاصل بشه. نکته اینجاست که میگیم این در زمانهای مختلف متفاوته. خیلی نکته مهمیه. ببینید شما فرض کنید توی زمانهایی که امکان دسترسی به کتاب ها سخت بوده و جستجوی در کتاب ها مشکل بوده، مثلا نرم افزاری وجود نداشته که بیان رو جستجو کنن، فقیر باید یک کتاب از اول تا آخر یکی ورق میزده میخونده. تو اون زمان مثلا اگه میخواست فحص کنه، نهایت فحصش این بود که مثلا وسایل رو ببینه، بیش از وسایل دیگه براش ممکن نبود. الان شما نمیتونید اکتفا کنید توی اجتهاد و اجتهاد و استماد به وسایل، چون بالاخره شما به راحتی میتونید کتب روایی مختلف رو تفحص کنید با کلمات مشابه، با کلمات مشابه که اون کلمات امکان داره روایت با این مضامین اومده باشه. فتاوای فقها تو کتب مختلف راحت جلو دستتونه، یه نرم افزار میزنی مثلا میزنی ابواب، حالا اون زنی یه قسمتش داره مثلا میزنی ابواب، خب کل بحث مرتبط با مثلا زمان، مرتبط با نمیدونم صلات، مرتبط جهاد، هر چی زلش میاد، به راحتی میتونید به دست بیارید. حالا یه شیوه هایی هم داره، شیوه هاش خیلی مهمه. شما مثلا تو بحث یافتن مباحث فقها ها، خب شما اون کتاب مرجع رو اگر پیدا کنید به راحتی با جستجو سایر کتاب به دست میاد. مثلا شما کتاب مرجع، مثلا شرایع کتاب مرجع، خیلی از کتاب شرح شرایع، قواعد کتاب مرجع، خیلی از کتاب فقهای متأخر شرح قواعد، مثلا از کتاب فقها مثلا شاید به نظرم 15 16 تا کتاب شرح شرایع بوده، 20 تا کتاب شرح قواعده. خب اینا رو اگر شما اون عنوان و اون بحثش رو تو شرایع پیدا کنید، تو قواعد پیدا کنید، دیگه یک دامنه گسترده ای از کتب فقهی رو به دست آوردید. بعضی کتب فقهی چیه؟ بعضی کتب فقهی جمع اقوار رو انجام داده تا زمان خودش، مثلا مفتاح کرامه تا زمان خودش اومده همه اقوال فقها ها توی ابواب مختلف رو جمع کرده و میشه به اونا رجوع کرد. خب اینا مواردی هست که این گذر زمان، گذر زمان که در این گذر زمان اولا کتابی نگاشته شده، مثل کتاب وسائل، کتاب مفتاح کرامه و سایر کتاب هایی که محور این کتاب جمع اقوال و روایاته، و پیشرفت نرم افزارها و ایجاد نرم افزارها که این فحص رو آسان کرده، باعث شده که محدوده فحص در زمان حاضر نسبت به زمانهای گذشته به مراتب گسترده تر بشه. شاید قابل مقایسه نیست اون محدوده فحصی که الان شما میتونید در اون محدوده فحص بکنید و با اون محدودهی که در گذشته قابلیت فحص داشت. حالا یه بحثی حالا بودینم بگم مناسبه، حالا یه دفعه پیش اومد این آیت الله شوهری میفرمود، حالا من با واسطه شنیدم یادم میاد که ایشون یه بحثای بهارالانوار رو تو زمان خودشون هنوز نرم افزار نیومده بود، کل اسناد بهارالانوار نشسته بودن لیست کرده بودن و عنوان زده بودن، مثلا این راوی در بهارالانوار چند تا روایت داره، کجا کجا کجا، یه دور کل بهار رو با این شیوه نشسته بودن و دستی نوشته بودن. بعد که تقریبا کامل شده بود دیگه نرم افزار اومد، دیگه ایشون کلا گفت دیگه این کار من دیگه فایده نداره، دیگه منتشر نکردن. نه بالاخره کار علمیشون انجام دادن، نه اینکه باشه، بالاخره خودش کار علمیه که تو بحث رجال، قوت‌های علمی تو رجال مبتنیه بر این پژوهش هاست دیگه. الان شما نرم افزارم داری، اگه پژوهش نکنی قوت رجالی بعد ایجاد نمیشه، اون که ثمره خودشو داشت. اما اگر نرم افزار اون زمان بود سرعت پیدا میکرد این کار برایشون، میتونست مثلا کارهای متعددی رو انجام بده به جای این کار. این خیلی باعث میشه و مؤثر تو سرعت کارها، و چون سرعت کارها رو بار برده محدود فحص رو هم علال قاعده باید گسترده کنه. ما دیگه نباید بگیم چون سرعت بالا رفت ما هم در افتا تسریع کنیم، سریعه جمع‌بندی کنیم و فتوا بدیم بره. نه، شما فرض کنید در گذشته مثلا یک کسی می‌خواست یک پژوهش قوی بنویسه، یه رساله قوی بنویسه، گاهی وقتا 6 ماه، یک سال، چند سال میومد روی یک موضوع متمرکز می‌شد کار انجام میداد. حالا ما گاهی وقتا برای یه موضوع یک ماه هم نمی‌خوایم متمرکز بشیم، بخواهم یه روزه بشینیم و موضوع ببینیم و زود نظر بدیم تموم شد. این سرعت خواهده یه آفت هم اینطوری داره که این آفت گاهی وقت برای بعضی ها متاسفانه ایجاد میشه و سرعت افتای برخی خیلی زیاده. یه اینم به حال امرو رفتیم حاشیه بگیم، یه دونه یه کلیپ مانندی فرستادن مبتنی برای یک پژوهش درستی هم هست تو بحث اعتماد به نفس تو مباحث علمی انام دیدید یا نه. خب واقعیت خارجی هم همینه. خب این اعتماد به نفس تو مباحث علمی، اعتماد به نفس کسانی که از نظر علمی قوت ندارن معمولا بالاست. یه چیز رو یاد میگیره فکر مونه عالم ده، اما اگر این آموزش رو ادامه بده و متوجه میشه به یه مرحله این میرسه که متوجه میشه هیچی بلد نیست، اعتماد به نفسش میاد پایین، اما اینجا که متوقف بشه دیگه درد نمیخوره، باز باید ادامه بده، صبر کنه تا به یه مرحله برسه که اعتماد به نفس واقعی ایجاد بشه. یعنی اعتماد به نفس مبتنی بر واقعیت و مبتنی بر علم واقعی که واقعا مسلط در اون موضوعه، تسلط واقعی تو اون موضوع داره. برام اونایی که خیلی وقت این افرادی که زیاد هی نظر زیاد میدن، خیلی حرف میزنن، به خصوص اونایی که نظر قاطع خیلی میدن، اینا بعضیاشون حالا خیلیاشون بعضیاشون چیزی باره حالشون نیست، چیزی بارشون نیست، دچار یک عجب علمی شدن که تو خالی و پوشالیه. خب مقدار الفصل، اما الکلام فی مقدار الفصل و ملخص و خلاص ان حد الفصل و الیأس ان وجدان الدلیل فی ما به ایدینا من الادله و یختلف ذلک به اختلاف الاعصار. این نکته مهم اینجا بود، یختلف ذلک به اختلاف الاعصار، که میخوایم بگیم تو زمان شیخ یه محدوده گفته، اما این محدوده زمان خودشه، محدوده فحص الان ما به مراتب از اون محدودهی که من شیخ باشه میگه میتونه گسترده تر باشه. فإن فی زماننا هذا اذا ظن المجتهد بعدم وجود دلیل تکلیف فی الکتب الاربعه و غیرها من الکتب المعتبره فی الحدیث، البته اون کتب معتبری که تناولها الان نوع اهل الاس آسانه، این که نوع اهل میتونم دست مثلا فرض کنید تو زمان شیخ انصاری یه کتاب حدیثی مثلا شنیده، شیخ حسین هندی مثلا توی کتاب خونش در فلانجا در هند در کجا داره، حالا اینم نجفه و احتمال میده تو اون کتاب حدیثی که اونجا هست نسخه است، دست نویس نسخه است، هنوز انتشار پیدا نکرده، هنوز نسخه زیاد نداره، احتمال میده تو اون کتاب یه روایات معتبری باشه. خب این معمولا این کتاب در دست است همه نیست، اینجا دیگه این میزان لازم نیست که حتما بره با هر ضرب و زوری شده خودشو برسونه هند، تو اون کتاب خونه اون کتاب رو پیدا کنه برداره نگاه کنه، لازم نیست. علا وجه سار معیوسا، به گونه که این معیوس باشه، این کافیه در اجرای براعت. خب چرا بیش از این واجب نیست؟ اما عدم وجوب زاید به خاطر حرج، اولا خرجی، دوما باعث میشه استعلام سایر تکالیف تعطیل بشه، این بخواد همه مباحث و کل روایات هر کتاب حدیثی کل فتاوا همه رو بخواد تو هر مسئلهی بحث کنه، چقدر مگه عمر داره؟ چند تا مسئله رو میتونه اینطوری نتیجه بگیره؟ لأن انتهاء الفصل فی واقعة الى حد، بخواد فصل کنه در هر واقعه به یک حدی که علم براش حاصل بشه که دلیل تکلیف دیگه وجود نداره، این باعث میشه از اطلاع بر دلیل تکلیف در غیر این مسئله از وقایع دیگه غیر از این واقعه از وقایع دیگه محروم بشه، دیگه سایر مسائل نمیتونه فحص کنه. خب حالا که اینطوری شد تو اون مسائل استنباط نکنه اونجا چجور عمل کنه؟ پس واجب است در اون مسائلی که نتونست فحص کنه یا احتیاط کنه، و احتیاط یعدی الالعسر، احتیاط موجب عسر و حرج، یا باید تقلید کنه از کسی که اون شخص به نحوی فهم کرده که برای اون شخص علم حاصل شده که دلیل معتبر دیگه وجود نداره، یعنی کسی که به اندازه خودش تو اون مسئله خاص فهم کرده، همون تقسیم وظایفی که گفتیم. این تو کتاب الصلات مثلا بیاد بگه من میام کار میکنم، تو کتاب الصوم چی اینطوری، یا تقلید کنه از کسی که تمام تلاش خودش رو بذل کرده به گونه ای که علم داره به این که دلیل تکلیف دیگه وجود نداره، این باید تقلید کنه و جوازه ممنوع، این جوازش ممنوع. چرا؟ چون این مجتهدی که داره فحص میکنه گاهی وقتا اون مجتهد رو در بسیاری از مقدمات استنباط قبول نداره، میگه آقا تو خبر ثقه رو حجت میدونی، من خبر ثقه رو حجت نمیدونم، من خبر عادل رو حجت میدونم، تو شهرت رو حجت میدونی، من شهرت رو حجت نمیدونم. مثلا قابل خیلی وقتی با هم تو مبانی و هم متفاوتن، چجور میخواد از اون تقلید کنه؟ نه بله، اگر تمام مقدماتش مما یرتضی هذا المجتهد، تمام مقدماتش به نحوی باشه که اینم قبول داره، یعنی در مسائل اصولی در مسائل رجالی با هم نظر باشه، اون مثلا اکثار اجلا رو موجب توصیق راوی بدونه، منم میدونم، خبر ثقه رو حجت میدونه، منم حجت میدونم، یعنی تو اون مبانی با هم اختلاف نظر نداریم تو این فصل. و کان تفاوت بینهما انه اطلع علی ما لم یطلع هذا، فقط تفاوتش اینه، این فحص کرده این فحص نکرده، مبانیشون یکیه، تنها تفاوت اینه که شما فحص کردی تو این باب، من فرصت نکردم فحص کنم. تو این فرض امکان داره قائل بشیم که این حرفه قول او در حق اینم حجته، لکن لازم حین ازن ان یتفحص فی جمیع المسائل الى حیث یحصل الظن بعدم وجود دلیل تکلیف ثم الرجوع الى هذا المجتهد. میگه آقا لازم، اما باید اینطوری بگیم که لازمش اینه که این شخص در تمام مسائل فحص کنه به نحوی که ظن به عدم وجود دلیل تکلیف پیدا کنه، بعد رجوع کنه به همون مجتهدی که هم نظره، ببینه اگر مذهبش مطابق با براءت بود، این لازمش اینه که مؤید اینه که اون ظن طرف درسته، اگه مذهبش مخالف با براءت بود، شاهدیه که یه دلیلی وجود داره من پیدا نکردم، خیلی من فحص کردم ظن حاصل شد برام که دلیلی وجود نداره، رفتم سراغ یه مجتهدی که اون مجتهد رو میدونن مبانیش با من یکیه و فحص کامل کرده، میبینم اون فتواش با من داره فرق میکنه، نشون میده که اون یه دلیلی پیدا کرده بر حرمت مثلا که من توی عدلم پیدا نکردم. فَإِلَّمْ يَحْتَمِلْ فِي حَقِّهِ الْاِعْتِمَاد، حالا اگر من احتمال ندم در حق اون مجتهد که اعتماد کرده بر استنبادات حدسی، استنبادات عقلی از اخبار، یعنی چی؟ میخوام بگیم این شهادت پیدا میشه به این که یه دلیل معتبری وجود داره، یه بحثی داره توجیهت شهادت که دلیل حجیت شهادت رو میگن اختصاص داره به شهادت‌های حسی، شهادت حسی، شهادت‌های حدسی اعتبار نداره، یعنی کسی مثلا شهادت بده به این که بگه فلانی قاتله، چرا شهادت بده به قاتل بودن؟ چون بگه من ساعت مثلا 9 این شخص پزشکی قانونی اعلام کرده مرده، همون ساعت من اونجا بودم دیدم یه کسی سریع با خیلی حالت مثلا چی میگن مضطربی از خونه دوید بیرون و هرچی هم صداش که این محل نداشت و سوار ماشین شده در رفت، بعد وارد شدم دیدم یکی اونجا افتاده مرده، هیچ کم دیگه تو خونه نبود، خب این حدس میدن آقای تنها کسی که اونجا رفته این بوده، پس این قاتل، خب این شهادت حدسی اعتبار نداره، شهادت حسی معتبره، باید ببینه خودش اون لحظه قتل اونجا حاضر حاضر باشه و با چشم خودش ببینه که این شخص رو کشت، شهادت های حدسی معتبر نیست. چه؟ حالا شهادت های حدسی معتبر نیست، اینو حالا مبناش و کلیش و کبراش رو نمیخوام بحث کنم، حالا اگه شما میگی شهادت های حدسی معتبر نیست، شما این مجتهد رفتید سراغ این مجتهدی، دیدید این مجتهد برخلاف اون زن، شما زن داشتید تو این مسئله دلیل معتبری وجود نداره، اما دیدید اون مجتهد خب فتوا به حرمت داده، پس داره شهادت میده که یه دلیل معتبری بر حرمت وجود داره. حالا این شهادت این طرف برای اینکه یک دلیل معتبری بر حرمت وجود داره نباید مبتنی بر حد باشه، باید مبتنی بر حس باشه. یه قاعده هم داریم اینجا، یه قاعده داریم، گفتن در مواردی که شما میدونید حدسیه که هیچ، در مواردی که میدونید حسیه اینم واضح اعتبار داره شهادتش، در مواردی که دوران امر بین حدس و حس باشه احتمال میدید شهادتش حسی باشه، احتمال میدید شهادتش مبتنی بر حدس باشه، چه اختلاف دیدگاهیه. بعضی ها میگن در مواردی که احتمال میدید شهادت مبتنی حدس بر حدس باشه، احتمال میدید شهادت مبتنی بر حس باشه، اصل بر حسه، اصالت الحس. بعضی ها میگن نه، ما اصالت الحس نداریم، تو این موارد شهادت معتبر نیست. مرحوم شیخ شبیه به این دومی اینجا داره بیان میکنه، میگه حالا اگه شهادت گفتی فتوای او شهادت، اگر احتمال بدید این شهادتش مبتنی بر حدس باشه، این شهادتش معتبر نیست. اگر احتمال ندید شهادتش در حق شما چه میشه؟ معتبر میشه. پس اگه احتمال ندید در حقش اعتماد رو برای استنباطات حدسی و عقلی از اخبار، اخذ میشه به قولش در وجود دلیل و فتواش مثل روایته. منها دل قبیل ماحکا و غیر و بار. شبیه به این اون مطلبی هست که حکایت کردن که قدما عمل میکردن به رساله شیخ صدوق وقتی که نصوص وجود نداشت. شیخ صدوق مقنع، بیشتر مقنع و هدایی، حالا مقنع بیشتر مراد از رساله بیشتر مقنع شیخ صدوق، چون کتب شیخ صدوق مثل مقنع و هدای فقه چی بوده؟ اصطلاحاً چی بهش میگن؟ فقه معصور بوده. نمیدونم این اصطلاحش اینه یا نه. یعنی فتاوایی که داده روایت نیست. فتاواش سعی کرده با الفاظ روایت بده. روایت نقل نمیکنه، فتوا داره میده. اما سعی میکنه به هنگام فتوا دادن تا حد امکان اون الفاظ روایت منتقل کنه. اگرم تغییری تو اون الفاظ روایت میده برای اینه که واضح تر بکنه مطلبو، تغییر میده نه که تغییر نمیده، اما سعیش برنه که الفاظ روایات رو در مقام افتا بیان کنه. برامین اونجا خیلی ها به کتاب مقنع عمل میکنن. حتی شما وسائل رو باید ببینید، شما دارید تو ابواب وسائل یا جامع الاحادیث که آیه زیرنده بروجردی جمع‌آوری شده، این کتاب حدیثی متأخر رو وقتی ببینید، میبینید زیر ابواب اومدن کتاب مقنع و هدایه رو، اون مواردی که کتاب مقنع و هدایت رو زیر روایات اون باب آوردن، مثلا به عنوان روایت آوردن. خب و تقیید به وازن نصوص. حالا چرا اینا گفتن قدما در صورتی که نصوص وجود نداشت رجوع میکنیم به رساله ابن باوی؟ این مبنی بر اینه که نص منقول به لفظ ترجیح داره بر فتوا، چون اگه روایتی وجود داشته باشه که این روایت نقل لفظ روایت شده، اون اولویت داره نسبت به فتوای شیخ صدوق، که درست شیخ صدوق بناش بر این بوده که الفاظ رو تغییر نده، اما گاهی وقتا برای اینکه مطلب واضح تر باشه، به نظرش این مطلب بخواد واضح تر باشه، تغییرات توی الفاظ روایت داده. پس در جایی که یه روایت داریم، یه فتوای شیخ صدوق داریم، دیگه اینجا رجوع به فتوای شیخ صدوق نمی کنیم، چون منبع اصلی فتوای شیخ صدوق که این روایت باشه در اختیار ما هست. اونجایی که روایت در اختیار ما نباشه رجوع می کنیم به فتوای شیخ. پس مبتنی بر اینه که نص منقول به لفظ رو، نقل به لفظ شده رو ترجیح میدیم بر فتوای شیخ صدوق که احتمال خطا در نقل به معنا وجود داره. اما اگر احتمال بدیم در حق اون مجتهد که فتواش مبتنی بر حدسه، دیگه دلیلی بر اعتبار فتواش نداریم، چون گفتیم حجیت شهادات فقط در شهادت‌های حسیه و اینم شهادتش احتمال حدسی بودن درش وجود داره و اینجا تعین عمل و براءه. دیگه شما فحصتون رو کردید، بعد الفحص زنم حاصل شده به عدم دلیل، دیگه بیش از اینم وظیفه ای ندارید، رجوع میکنید به اصل براءت. بله نکته یه نشد دیگه، لم یحتمل اعتبار پیدا میکن، اگه یحتمل اعتبار پیدا میکن، این لم یحتمل احتمال نمیدید که بر حد سکه کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی میگید حسیه. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله و صحبه.